الله الرحمن الرحيم صفحه 29 سطر اول فصل في تعريف الطبيعه در این فصل که پنجمین فصل این مقاله است، همونطور که از عنوان پیداست بحث در طبیعت داریم. بحثی که در این فصل مطرح میشه به این صورته. ابتدا ابن سینا اشاره میکنه که موجوداتی که مؤثرن در جهان و افعالی رو انجام میدهند، یا اینکه انفعالی رو ظاهر میکنند، اینها به دو دسته تقسیم میشن. بعضی یا فعل یا انفعالشون از خارج برشون وارد میشه و بعضی ها خودشون فعل یا انفعال رو واجد میشن بدون اینکه خارج در اونها تأثیر کنه. بعد اونی که خارج درش تأثیر داره اون مورد بحث ما نیست، کنار گذاشته میشه. اونی که خودش کاری رو ظاهر میکنه اون مورد بحث قرار میگیره. گفته میشه که کاری که این موجود انجام میدهد گاهی یکیست و گاهی مختلف، در هر یک از این دو حالت هم گاهی با اراده انجام میشود این کار، گاهی بی اراده. از کاری که از طریق خود موجود انجام میشه چهار جوره: کار واحد بی اراده، کار واحد با اراده، کار مختلف بی اراده و کار مختلف با اراده. این تقسیم رو ایشون ذکر میکنه. بعد در قسم دوم که کار از طریق خود این شی انجام میشه سلام میکنه، احتمالی رو طرح میکنه که شاید این کار از خارج به این شی وارد شده، منتها ما نیافتیم، اون سبب خارجی رو ما نیافتیم. این احتمال رو رد نمیکنه. میگه که این احتمال باید در علم الهی رد بشه و ثابت شود که خود شی هم میتواند کار انجام دهد و ما در اینجا به عنوان اصل موضوع میپذیریم که خود شی میتونه کار انجام بده. احتمال موجوده ولی ما به احتمال اعتنا نمی کنیم، زیرا که مطمئنیم در علم الهی این احتمال رد میشه. بعد این چهار قسم رو مطرح میکنه، همین چهار قسمی که از شدیم، که در هر چهار تا خود شی فاعله. این چهار تا رو که ذکر میکنه، اولی رو طبیعت مینامه، فاعل رو طبیعت مینامه، بعد بقیه رو نفس مینامه. با این بیان مشخص میکنه که مقصودش از طبیعت چیست. با این تقسیمی که میکنه و نامگذاری که بر اقسام داره توضیح میده که مرادش از طبیعت چیست. بعد اطلاقات دیگر طبیعت رو که دیگران ادعا کردن تذکر میده. آخر سر میگه هیچ کدوم از این اطلاقات مورد نظر من نیست، اونی که من بحث میکنم همون اطلاق اوله. خب وضع رو روشن میکنه تو این فصل، وضع رو روشن میکنه و بیان میشود، روشن میشود که بحث ما در چیست و طبیعتی که ایشون میخواد بحث کنه چیه. بعد شروع میکنه دو بحث رو مطرح میکنه. بحث اول این که بعضی گفتن این طبیعت بیان و ثبوته و احتیاج به اثبات نداره، یعنی لازم نیست وجود بر وجودش دلیل اقامه کنه. اینو قبول نمی کنه، میگه این بیان ثبوت نیست، اثبات میخواد. اثباتش به عهده ما نیست، اثباتش به عهده علم الهیه. به همین اندازه بحث میکنه تمام میشه. بعد وارد مطلب بعدی میشه که تعریف طبیعته. تعریف معروفی رو که برای طبیعت شده ذکر میکنه و قیود این تعریف رو توضیح میده، فصل تمام میشه. پس توجه کردید که ورودش در این فصل و خروجش از این فصل روشن شد. اول بحث میکنه در این که موجودات افعالی دارن، این افعال گاهی مستند به سبب خارجی هن، گاهی به سبب داخلی. سبب داخلی رو چهار قسم میکنه، یکیش طبیعت مینامه. در اطلاقات دیگر طبیعت، گاهی طبیعت بر بعضی از این چهارتا اطلاق شده غیر از اونی که خود ابن سینا در نظر داره. اون اطلاقات رو قبول نمی کنه، نمیگه اطلاقات باطلیست، میگه من منظور ندارم. وارد میشه در همون اطلاقی که خودش قبول داره، دوتا بحث مطرح میکنه، یکی در اثبات، یکی در تعریف. در اثبات چون به عهده الهیست خیلی بحث نمی کنه، در تعریف بحث مفصل داره که بجز دو صفحه اول کتاب، دو صفحه اول فصل، همه فصل در باره تعریف طبیعت. این فهرستی بود از فصل. حالا وارد تفصیل بشه. در تفصیل همونطور که عرض کردم، ایشون ابتدا دو تا قسم برای موجوداتی که فعلی ازشون ظاهر میشه یا انفعالی ازشون ظاهر میشه ذکر میکنه. دو تا قسم میگه، موجوداتی که ما فعلی از اونها میبینیم یا انفعالی میبینیم، اینا دو قسمن. یک قسم موجودی است که سبب خارجی این فعل یا انفعال رو براش درست کرده. یک قسمم قسمی است که ما سبب خارجی نمیبینیم. حالا این در داخلش این فعل و انفعال رو تعبیه کرده و ظاهر میکنه، یا یه سبب نامرئی داره این کار رو انجام میده، اون باید بعدن بحث بشه. ولی در مجموع ما نمیبینیم سبب خارجی رو چه در این چه تأثیر بذاره، لذا احتمال میدیم که سبب داخلی داشته باشه. و بعد میفرماد بالاتر از احتمال، اصل موضوع میگیریم که سبب داخلی داره. یعنی به عنوان اصل موضوع میپذیریم که سبب داخلی داره. وقتی این سبب اونی که سبب داخلی داره به چهار قسم تقسیم میکنه. دو قسمش به لحاظ فعل، دو قسمش هم به لحاظ فاعله. اون دو قسمی که به لحاظ فعل اینه که اون چه که صادر میشود فعل واحده، دوم آنچه صادر می شود افعال مختلف است. گاهی این فاعل یک فعل صادر می کند از اول تا آخر، ما دیگه فعل دومی از اون نمی بینیم، فقط یه نوع حرکت داره، دیگه حرکت ثانی نداره. مثلا سنگ رو وقتی رها می کنید می بینید به سمت پایین میاد، هیچ وقت به سمت بالا نمی ره. به دست راست و دست چپ هم تمایل پیدا نمی کنه، یه سره میاد پایین. فقط همین یه فعل داره، همین یه حرکت داره. یک قسم دیگه موجودیست که افعال مختلف داره. مثلا حیوان رو ملاحظه کنی، افعال مختلف داره، گاهی بالا میره گاهی پایین میاد. مثلا در مثل انسان گاهی حرکت های نفسانی داره، گاهی حرکت های جسمانی داره، گاهی رشد میکنه، گاهی لاغر میشه. اینا همه نوعی حرکت، بعضی فعل، بعضی انفعال، همه در انسان دیده میشه که افعال متفنن و گوناگونه. پس این دو قسم فعل رو ما میبینیم که از فاعل‌های مختلف صادر میشن. بعضی فاعل‌ها فقط یک فعل دارن، بعضی فاعل‌ها فعل‌های گوناگون دارن. بعد هر یک از این دو، چه فعل واحد چه فعل متعدد، گاهی از اراده صادر میشن، گاهی لاعن ارادتن صادر میشن. گاهی موجود اراده می کند و فعل واحد یا گوناگون صادر می کند، گاهی بدون این که اراده داشته باشد فعل واحد یا فعل مختلف صادر می کند. پس در واقع می شه گفت موجودی که سبب خارجی برای افعالش یا انفعالاتش دیده نشده یکی از چهار حالت رو دارد، یا فعل واحدی رو لاعن اراده صادر می کند، این یکی، یا فعل واحد رو، حالا خوبه که اشاره بکنم، یا فعل واحد رو لاعن ارادتن صادر می کنه، اشاره به مثالش هم بکنم، مثل سنگ که حرکت به سمت سفل رو همیشه انجام میده، اون هم لاعن ارادته. دوم، فعل واحد انجام میدهد همیشه، نه مختلف، ولی ان ارادته، مثل خورشید که همیشه فعل دبرانی دارد و این فعلش مختلف نمیشه، همیشه یکسانه، ولی ان ارادته. قسم سوم، موجودی است که افعال مختلف انجام میده منتها بدون اراده، مثل نبات که میبینید کارهای مختلف میکنه ولی در هیچ کدوم از این کارها اراده نداره، بزرگ میشه یعنی طول پیدا میکنه، ضخیم میشه یعنی عمق پیدا میکنه، شاخش رشد میکنه، ریشش رشد میکنه، فروعاتی برای ریشش به وجود میاد، این همه افعال مختلفن، حرکت ها مختلفن، ولی هیچ کدوم از ارادتن انجام نمیشه. قسم چهارم، فاعلی است که حرکت های مختلف انجام میده ولی با اراده، مثل حیوان که حرکت های مختلف انجام میده، همه رو با اراده انجام میده. این چهار قسم ما داریم که همشون به نظر میرسه مستندن به سبب داخلی. این چهار تا فعل همه مستندن به سبب داخلی. در ابتدا عرض کردم این چهار تا، دو قسمش مربوط به فعل، دو قسمش مربوط به فاعله. یعنی اگر فعل رو ملاحظه کنیم گاهی واحد گاهی متفنن، فاعل رو ملاحظه کنیم گاهی مرید گاهی بدون اراده. این چهار قسم درست شد. با لحاظ دیگه میتونید بگید هر چهارتا مربوط به خود فاعله، دیگه نگید دوتش مربوط به فعل دوتا مربوط به فاعل، بگید فاعل چهار جوره، یا فعل واحد رو عن ارادتن صادر میکند، یا فعل واحد رو لا عن ارادتن صادر میکنه، یا فعل متعدد رو لا عن اراده، یا فعل متعدد رو عن اراده، که این چهار قسم رو به فاعل نسبت بدید. هیچ عیبی نداره، هر جور لحاظ کردین درسته، بالاخره ما این چهار قسم داریم. بگید دو قسمش مربوط به فعل، دو قسمش مربوط به فاعل، یا هر چهار قسمش مربوط به فاعل. میتونید هر چهار قسمش هم مربوط به فعل کنید. بگید فعل واحدی است که لاعن ارادتن صادر میشود، فعل واحدی است که عن ارادتن صادر میشود، یا فعل متعددی است که عن ارادتن یا لاعن ارادتن صادر میشه، که مربوط کنید به خود فعل. این لحاظها مهم نیست، بالاخره این چهار قسم ماجرا. حالا کدوم یکی از این چهار قسم سزاوار است طبیعت نامیده شود؟ اون قسمی که از خارج درست میشه و سبب خارجی داره، اون که مسلم اسمش طبیعت نیست، یعنی اون سبب خارجی ممکنه هر چی باشه، اون ما دربارش بحث نداریم، اونی که در فاعلش خود شیه، فعلی که فاعلش خود شیه، فاعل خود جسم نیست، نیروی در جسمه، یعنی این سنگ خودش این فعل رو انجام نمیده، نیرویی که در سنگ انجام میده، خود جسم خورشید هم این کار رو نمی کنه، نیروی موجود در خورشید یا نیروی موجود در نبات یا نیروی موجود در حیوان. الان بحث ما اینه که این فاعل ها که همین نیروها هستن کدومشون طبیعت هستن؟ این بحثش باید مطرح بشه. ایشون قسم اول رو طبیعت می نامه، سه قسم دیگر رو نفس. مثلا خورشید رو میگه دارای نفس فلکیست، نبات دارای نفس نباتیست، حیوان دارای نفس حیوانیست، ولی اون سنگ رو میگه دارای طبیعت. خب حالا باید بیان بشه که آیا طبیعت منحصر به همین قوه است یا قوای دیگر هم میتونیم طبیعت بنامیم. مجموعه چند تا قوه رو میتونیم طبیعت بنامیم، یعنی طبیعت فقط برای این اطلاق نمیشه، برای بعضی دیگه هم اطلاق میشه. اینا بعدم باید بحث بشه که اشاره کردم و در توضیحش انشاءالله خواهیم رسید. مقدمه بحث گفته شد که ما 5 جور فاعل داریم. یه فاعلی که خودش فاعل نیست، سبب خارجی فعل رو بر او وارد کرده، اون فاعل نیست، اون سبب خارجی فاعل. این از بحث ما اصلا بیرونه. ما در این بحث نداریم که قوه دارد ندارد، اون قوه اسمش طبیعت یا چیز دیگری، اصلا مورد بحث ما نیست. قسم دوم که به 4 قسم تقسیم میشه اونیست که سبب خارجی در افعالش ما نمیبینیم و در نتیجه افعالو به خودش نسبت میگیم. خودش هم نه به ماهو جسمون، بلکه به ماهو صاحب قوته. وقت بحث در اینه که اون قوه اسمش چیه. از اینجا دیگه بحث در طبیعت شروع میشه که این 4 تا قوه رو باید ببینیم کدومش طبیعت مینامیم، بعدم اثبات کنیم و بعدم تعریف کنیم. صفحه 29 این سطر اول، فصل فی تعریف طبیعه. نقولو به عنوان مقدمه نقولو انهو قد تقع ان الاجسام اللتی قبلونا افعالون و حرکاتون. گاهی از اجسامی که اطراف ما هستند، در نواحی و اطراف ما وجود دارند، افعال و حرکاتی واقع می شوند. این مشهود، احتیاج به اثبات هم نداره. حالا ما دنبال سبب این افعال و حرکاتیم که ببینیم از کجا پیدا شدند. فنجد و بعضها، یعنی بعض این افعال و حرکات رو که صادرتن ان اسباب خارجتن انها، انها یعنی عن الاجسام، نیابیم بعضی از این افعال و حرکات رو که از اسبابی که خارج از این اجسام هم صادر میشن، که توجب اون اون اسباب فیها، یعنی در این اجسام، کلکل افعال و حرکات رو، اگر اون اسباب نبودن این افعال و حرکات در این اجسام ظاهر نمی شدن. پس معلوم میشه موجب اون افعال و حرکات همون اسباب هست. مثل تسخن الماء و سقوط الحجر. آب وقتی گرم میشه خودش گرم نمیشه، نیروی در درونش نیست که گرمش کنه، باید نار خارجی او رو گرم کنه، که نار خارجی سبب خارجی است. و صعود حجر، حجر اگر بخواد بیاد پایین اونو میتونیم بگیم کار خودشه، اما وقتی میخواد بره بالا دیگه کار خودش نیست، کار سبب خارجی است. پس حرکت صعودی حجر سبب خارجی دارد، حرکت تسخنی و حرارتی آب هم سبب خارجی دارد. قبلا میگفتیم که فاعل، این سوال خوبیه، من سوال رو مطرح بکنم، یعنی سوال شما رو اول توضیح بدم و جواب بدم. شما میفرمایید که قبلا گفتیم که برای جسم به ماهو جسمون 4 تا مبدع داریم، یکیش مبدع فاعلی بود و مبدع فاعلی هم خارجی به حساب آوردیم. الان داریم باز بحث در مبدع فاعلی میکنیم و این مبدع فاعلی دو قسم میکنیم، یکی خارجی یکی داخلی. یکی خارجی است که میگیم سبب خارجی، یکی هم داخلی است که همون قوه موجود در خودشه که اسمشو میداریم نفس یا اسمشو میداریم طبیعت. آیا این سبب فاعلی که ما الان میگیم که تقسیمش میکنیم به خارجی و داخلی، غیر از اون سبب فاعلی است که قبلا میگفتیم که فقط منحصرش میکردیم در خارجی؟ قبلا هم سبب فاعلی مطرح کرده بودیم، یکی از مبادی فاعل بود و گفتیم باید خارجی باشه دیگه، اونجا توضیح ندادیم که دو قسم می شود، خارجی و داخلی. الان داریم میگیم سبب فاعلی دو قسم می شود، داخلی و خارجی. آیا این بحثی که اینجا می کنیم با بحثی که قبلا می کردیم فرق می کنه؟ آیا می توانیم در فرق بگوییم که اون فاعلی که ما قبلا مطرح می کردیم فاعلی بود برای جسم به ما و جسمون، و در اینجا فاعلی که مطرح می کنیم فاعل است برای جسم به ما و صاحب و حرکت و فعلن؟ می تونیم اینطوری بگیم؟ بگیم اونجا چون جسم به ما و جسمون مطرح بود اونطور فاعل براش مطرح شد، اینجا چون جسم به ما و صاحب و فعلن و حرکتن داره مطرح میشه اینجور فاعل براش مطرح میشه، اینجور فاعل براش ذکر میشه. آیا میتونیم این فرق رو بذاریم؟ نه، این فرق درست نیست. چون اون وقت هم که ما بحث میکردیم فعل به ما و جسم به ما و جسمون رو ملاحظه میکردیم، فاعلی که در اونجا میگفتیم فاعل خود جسم اونجا فاعل خود جسم رو مطرح میشد، یعنی اونجا هم جسم طبیعی مطرح میشد، جسمی که صاحب افعال و حرکات بود، اینجا هم داره جسمی که صاحب افعال و حرکات مطرح میشه، منطقه اونجا به فعل و حرکات جسم توجه نمیشد، اینجا به فعل و حرکات جسم توجه میشه. فرق رو نباید اونطور که عرض کردیم بذاریم، فرق این چنینه که اونجا فاعلی که مطرح می شد فاعل خود جسم بود، اونو ما مبدأ خارجی قرار دادیم، اینجا فاعلی که مطرح می شه فاعل اون فعلیست یا انفعالیست که جسم داره ظاهر می کنه. بس ما در اینجور فاعل هم اینجور فاعلی که داره افعال صادر شده و ظاهر شده از جسم رو صادر میکنه، این فاعل چیه؟ خارجی یا داخلی؟ پس توجه کردید اون بحثی که ما قبلا داشتیم با این بحث فرق میکنه، فرقش اون نبود که شما خودتون اشاره کردید منم الان ذکر کردم که فرمودید اونجا جسم به ما و جسمون مطرحه و اینجا جسم به ما و صاحب و فعلن و حرکت مطرح، فرق این نیست. اگرچه ممکنه اون چه که شما گفتید به اون فرقی که من عرض کردم برگرده، ولی ظاهر حرفتون این ظاهر حرفتون تمام نیست. فرق موجود بین اون بحث قبلی و این بحث جدید ما اینه که اونجا فاعلی که مطرح می‌کردید فاعل وجود جسم بود که جسم رو ایجاد می‌کرد، اینجا فاعلی که بحث میکنیم فاعلیست که میخواهد افعال ظاهر شده از این جسم رو به عهده بگیرد. ولی توجه کنید یه مطلبی رو من زمینه کنم، حالا که شما این اشکالی کردید و جوابتون عرض شد یه مطلبی زمینه کنم، فاعل همیشه خارجه از منفعل، در همون جایی هم که فاعل قوه است در شی، در همون جا خود شی منفعل، اون قوه فاعل، و قوه اگر چه در این مجموعه داخله ولی در خود شی که فعل رو پذیرفته داخل نیست. مثلا این سنگ جسمش داره میاد پایین، اون قوهی که داره او رو پایین میاره غیر از این جسم سنگه، فاعلیست خارج، اگرچه داخل در کل سنگ هست، یعنی در مرکبی که مرکب است از این بدنه و این قوه، این قوه داخله، اما در خود اون موجودی که این فعل رو داره ظاهر میکنه و پذیرفته، یعنی در تنه سنگ، این قوه داخل نیست، همیشه فاعل خارجه، فاعل همیشه خارج از منفعله، چه اون فاعل ایجادی باشد که قبلا بحث میکردیم، چه این فاعل تحریک باشد که الان بحث میکنیم، همه به نحوی خارج. اگر هم شما یه فاعلی رو داخل دیدید در یه منفعلی، حتما باید با یه توجیهی خارجش کنید. مثلا طبیبی که خودشو معالجه میکنه، طبیبی که خودشو معالجه میکنه میگن خودش فاعل، خودشم منفعل، ولی وقتی دقت زیادتر میکنن میبینن نفسش فاعله، بدنش منفعله، بدن مریض شده، نفسی مریض نشده، بدن مریض شده، این طبیب نفسش که عالم به علم طبه، بدنش را که خارج از نفسه داره علاج میکنه. پس فاعل میشه نفس، منفعل میشه بدن، و نفس خارج از بدنه اگرچه تعلق داره، ولی بالاخره غیر بدن. حتی در اونجایی که طبیبی به مرض نفسانی مبتلا شده و نفسش داره نفسش رو معالجه میکنه، ولی در این مثال اولی که زدیم نفس داره بدن رو معالجه میکنه، خب معلومه فاعل با منفعل فرق داره. اما یه جاهایی ممکنه که طبیبی به مرض نفسانی گرفتار بشه و نفسش رو با اون علم طبی که بلده معالجه کنه، نفسش میشه معالج، نفسش هم میشه متعالج، یعنی هم میشه فاعل هم میشه منفعل. اینجا گفتن باز باید فرق بذارید بین فاعل و منفعل، بگید به ما این که عالم است فاعل است، به ما این که مریض است منفعل است. قید بیارید نفس عالمن، نفسی که ملحوظ است عالمن، یعنی نفس مقید به علم میشه فاعل، نفسی که ملحوظ است مریضن یعنی مقید به مرض میشه منفعل، و نفس مقید به علم با نفس مقید به مرض فرق میکنه، قیدا فرق میکنه، قهرم مقیدا فرق میکنه، به برکت قید مقیدا فرق میکنه. پس همه جا باید فاعل خارج از منفعل باشه. این که شما اشاره کردید در بحث قبل فاعل رو خارجی دیدیم و در این بحث نه، توجه داشته باشید در این بحث هم فاعل ما خارجی می‌بینیم، فاعل هیچ وقت نمیتونه داخل در منفعل باشه. منتها این که ما میگیم سبب خارجی است یا سبب داخلی است، یعنی خارج از این مرکبه، نه خارج از منفعل. سبب همیشه باید خارج از منفعل باشه، منتها گاهی خارج از مرکب هم هست، گاهی خارج از مرکب نیست. این سنگ مرکب است از این بدنه که منفعله و اون نیرویی که فاعله، توی این مرکب سبب داخل، گاهی هم سبب خارج از این مرکب. سنگی رو ما که بیرون از مرکبیم به بالا پرت میکنیم، ولی در هر دو حال اون سببی که من هستم یا سببی که نیروی سنگ هست از خود منفعل بیرونه، ولو از مرکب یکیش بیرونه یکیش بیرون نیست، ولی از منفعل هر دو بیرونند. پس توجه داشته باشید سبب همیشه بیرونه، نمیشه فرق گذاشت بین اون بحث قبلی ما و این بحث جدید ما، به این که اون سبب خارج است، این سبب گاهی خارج است گاهی داخل، این فرق هم نمیشه گذاشت. تازه خود همین فرق نشه اشکال شما شد، اینه که نمیشه فرق گذاشت. اونم که فرمودید که اونجا بحث ما در جسم ما و جسمون بود، در اینجا بحث ما در جسم ما و فاعلونه، اینم فرق نمیشه مگر برگرده به همون فرقی که عرض میکنه. فرق اساسی همون بود که عرض شد که در اونجا فاعل ایجادی مطرحه، که فاعلی که میخواد فاعل خود جسم باشه، اینجا فاعلی که میخواد حرکتهای جسم و با عهده بگیره مطرحه، فرق میکنن اینجا با هم، ولی حکمشون یکسانه، فاعل در همه جا باید خارج باشه، سببیست خارجی، مبدعیست خارجی. خب این مثال رو توجه کنید، مثل تسخن الماء و صعود الحجر. ابن سینا عادتش این نیست که بی جهت مثال متعدد بزنه، وقتی مثال متعدد میزنه بین مثالاش فرقی هست، فرق بین این دو مثال روشنه. در مثال اول مثال زده به عنصر بسیط، در مثال دوم مثال زده به عنصر مرکب، و میخواد بفهماند که هم در عنصر بسیط این مسئله اتفاق میفته هم در عنصر مرکب. البته برایش این مطلب مهم نیست که سبب خارجی در عنصر بسیط دخالت میکند و سبب خارجی در عنصر مرکب دخالت میکند، این برایش مهم نیست. مهم اون عدل بعدی اینه که وقتی هم که سبب داخلی است، با این بیانی که گفتم معلومه منظورم از سبب داخلی است، یعنی این داخل در مرکبه نه داخل در منفعل. اون ابن سینا میخواد با این دو مثالی که اینجا زد زمینه رو فراهم کند برای این که در اون جایی هم که سبب رو داخلی میگیرد هم مثال بزند به عنصر بسیط، هم مثال بزند به عنصر مرکب، تا بفهماند که طبیعت هم میتواند در عنصر بسیط باشد هم در عنصر مرکب باشد. این براش اینجا مهم نیست، برای ابن سینا بعدی براش مهمه. اینجا حالا میخواد بگه که سبب خارجی در عنصر بسیط اثر گوشی در عنصر مرکب، این که ربطی به طبیعت نداره. وقتی میخواد وارد اون سبب داخلی بشه، وقتی میگه سبب داخلی هم گاهی در عنصر بسیط اثر میذاره گاهی در عنصر مرکب، بعد که ثابت میکنه این سبب داخلی در فلان مورد طبیعت، در همه موارد که طبیعت نیست، گفتیم در بعضی موارد نفسه، در فلان مورد طبیعت، اونجا که ثابت میکنه این سبب داخلی در فلان مورد طبیعت، میتونه نتیجه بگیره که هم در عنصر بسیط طبیعت وجود داره هم در عنصر مرکب. و این براش مهمه، این که دو مثال میزنه و این که روشن بشه که طبیعت اختصاص به عنصر بسیط نداره، در عنصر مرکب ما طبیعت داره. لذا بعدش هم شما میبینید اونجا که به سببهای داخلی میپردازه، بازم دو مثال میزنه، مثال سنگ میزنه، مثال آب میزنه، نشون میده که منظورش همینه که میخواد طبیعت رو یا اون سبب داخلی رو هم در عنصر بسیط قائل بشه هم در عنصر مرکب. و نجد و بعضها یست رو انها افعالون و حرکاتون اما صدورن ان انفسها. بعضی از این اجسام رو میبینیم که از این اجسام افعال و حرکات صادر میشه، منتها نه صدورن از اسباب خارجی، بلکه صدورن از انفس همین اجسام، خود همین اجسام دارن صادر میکنن، ما سبب خارجی نمیبینیم. این ان انفسها رو با عبارت من غیر ان یستند توضیح میده. من غیر ان یستند از صدورها انها الى سبب قریب، بدون این که استناد پیدا کند صدور این افعال و حرکات انها از این اجسام، استناد پیدا کند به سبب بیگانه، یعنی سبب بیگانه در کار نیست، سبب سبب داخلی است. کلما مثال میزنه به آب و به سنگ. آبی که گرم شده، گفتیم گرم شدنش به توسط سبب خارجی است، اما حالا رها میکنیم او را تا سرد شود، از اون حالات گرمی بیرون بیاد سرد بشه، این سرد شدنش به طبیعت خودشه، عامل بیرونی نداره. ممکنه عامل بیرونی کار رو تسریع کند، وقتی هوای بیرون سرده این آب زودتر سرد میشه، وقتی هوا بیرون گرمه این آب دیرتر سرد میشه، ولی علی‌ای حال سرد میشه. پیداست که عامل درونی هم داره و اون عامل درونی طبیعت خودشه، که آب طبیعت سرده، به سمت سردی هم میره، اگر گرمش کنید و رهایش کنید اون طبیعت کم کم اون گرمای غریبه رو بیرون میکنه و سرمایی رو که فعل ذاتی خودشه بر آب وارد میکنه. خب توجه میکنید در اینجا سبب خارجی نداریم، برای برودت آب سبب خارجی نداریم، برای حرارت سبب خارجی داشتیم ولی برای برودت سبب خارجی نداریم. یا سنگی رو که بالا بردیم رها میکنیم، نه سنگو به بالا پرت میکنیم، اون که سبب خارجی داره، ولی سنگی رو که به بالا بردیم رها میکنیم که دیگه دستمون بهش نباشه و تأثیری درش نذاریم، میبینیم خودش داره میاد پایین بدون اینکه تأثیر خارجی درش باشه. کلماء فإنا إذا سخناه ثم خلينا عنه يبرد بتباعه. وقتی گرمش کنیم بعد خلینا عنه، دست برداریم از اینها، یا خالیش بگذاریم از آتش، همراهش نکنیم با آتش، اون آتش رو از زیرش بکشیم کنار، یبرد به تباعه، یعنی با همون طبیعتی که دارد سرد می شود، احتیاج به عامل بیرونی و سبب بیرونی نداره. و باز مثل حجر که اذا اسعدناه، وقتی صعودش دادیم بالا بردیمش یا بالا پرتش کردیم، ثم خلینا عنه، دست از او برداشتیم یا خالیش گذاشتیم، دیگه اون کاسه رو همراهش نکردیم، یهبط به تباهی، یعنی با اون طبیعت خودش به سمت پایین میاد، پس هبوطش میشه بدون سبب خارجی، سبب داخلی داره، صعود سبب خارجی داشت اما هبوطش سبب داخلی داره.
مثلا آب که
دافره کسی نگفته، جاذبه رو گفته. بعضی گفتن سبب بیرونی داره که این سنگ به وسیله جاذبه زمین به پایی کشیده میشه. بعضی گفتن قدیمی ها میگفتن میلی در خودش هست، میل همون قوه است، میلی در خودش هست که به سمت صفر مایله و به خاطر همین میل به سمت صفر میاد. حالا جاذبه است که نیروی بیرونی باشه یا میل داخلی است، این در خره بینشون اختلافه. ایشون داره طبق مبنای قدیم هبوط سنگ رو به میل داخلی و نیروی واکنی خود سنگ نسبت میده. استناد به عدم در اینجا درست نیست. چرا؟ چون حرکت امر وجودی است، امر وجودی رو نمیشه به سببی که عدمی است نسبت داد. تعریف
می‌کنید این حرارت چه درد ما می‌دوشه گرمی رو ندارد، چون شما میشه سرد. حالا اینجوری تعریف کنید
شما دارید بین گرما و سرما رابطه عدم ملکه قائل میشه. اصلا بحثتون به اینجا مربوط نیست. شما میفرمایید اونجا که سرماست بگو گرما نیست، نگو سرما هست. چنده سرما رو امر عدمی میگیرید، رابطه بین حرارت و سرما رو عدم ملکه قرار میدید، در حالی که رابطه تضاد بین سرما و گرما تضاده. ما هر دو رو امر وجودی میگیرید، شما دارید سرما رو امر عدمی میگیرید. از بحث ما بیرون، اصلا ربطی به اینجا هم نداره. شما دارید نسبت رو بین دو چیز رو میسنجید و درستش هم همینه که سرما امر وجودیه همونطور که گرما امر وجودی، پس با هم تضاد داره. بنابراین سرما وقتی امر وجودی شد به عدم نمیشه نسبتش داد، باید به یه موجود نسبتش داد و اون موجود طبیعت، همون نیرویی که در آبه.
عدم ملکه در میان تضاد میدونست میشه اصلاح میشه
نفرگی یا این البته به صورت جزئی در جایی ثابت نمیشه که حالا بحث جزئی باشه. گفته میشه هر جا دو امر وجودی بودن بینشون تضاده، این مطلب کلیه. اما حالا حرارت و برودت وجودی هم که مصداق باشن برای این یا یکیش عدمیه که مصداق باشه برای اون، این مصادر دیگه مورد بحث قرار نمیگیرن. یک جا بحث کنیم که مصادر تضاد چیه، نه تو فلسفه بحث میشه نه تو منطق. اصلا بحث منطق هم بحث کلیست، بحث فلسفه هم بحث کلیه، بحث جزئیات مطرح نمیشه مگه یه وقت مناسبتی پیش بیاد که بحث کنه. گاهی اتفاق میفته که در بعضی جزئیات بحث میکنه، مثلا در مورد اعداد گفته میشه بین اعداد تضاد، بین اعداد چه رابطه ای هست، این یه بحث جزئیه، منتها در یه مناسبتی که بحث در اعداد داریم مطرح میشه. گاهی بحث از کیفیات متضاده میکنند، بحث از کیفیت متضاده میکنن یا بحث از کیفیت اول میکنن، اونجا هم بحث تضاد مطرح میشه، چون کیفیت اول عبارت از حرارت و برودت که رطوبت یبوست. در بحث طبیعیات این کیفیت اول مطرح میشن، مزاجی که از انفعال اینها به وجود میاد مطرح میشه. اونجاها جای بحث از این هست که این دوتا وجودی هن یا یکی وجودی است که عدم، ولی یه بحث مستقلی ما در مصادیق تضاد یا مصادیق عدم ملکه نداریم. ابن سینا اشاره میکنه بعدن که این جاهایی که ما سبب رو داخلی میبینیم احتمال هم داره که سبب خارجی باشه ما نیافته باشیم و ناچاران به خود همین شی داریم نسبت میدیم، فعل به خود همیشه نسبت میدیم چون سبب رو نیافتیم. از کدام این احتمال رو رد هم نمیکنه، احتمال مطرح میکنه، میگه در علم الهی این احتمال باید رد بشه و ما ثابت کنیم که سبب داخلیه. ما در اینجا دیگه اثبات نمیکنیم سبب داخلی داریم، اینجا به عنوان اصل موضوع میپذیریم که سبب داخلی، ولی احتمال شما رو ایشون مطرح میکنه ردش هم نمیکنه، منتها میگه در اینجا نباید به این احتمال اعتنا کنیم. به اطمینان این که بعدا ردش خواهیم کرد. همه این جاهایی که ما الان برای سببهای داخلی مثال میزنیم که چهار تا مورد در از خارج مرسود، در تمام اینا احتمالی که ابن سینا گفته میاد و ما به عنوان اصل موضوع اون احتمال ندیده میدیم، نه اینکه واقعا الان جواب بدیم. این احتمال فعلا موجود است و محفوظ تا به علم الهی برسیم و باطلش کنیم. و اصا ان یکون زننا بالبزور، یه مثال سوم هم ایشون اشاره میکنه که این مثال سوم قهرن با اون دو مثال قبلی باید فرق کنه. مثال که دو مثال قبلی توجه کردید، یکی در عنصر بسیط بود، یکی در عنصر مرکب، فرقشون روشن بود. در اینجا در مثال سوم باز عنصر مرکب مطرحه، ولی باید فرقی با اون قبلی ها بکنه. مثال سوم اینی که بذری رو ما در زمین میپاشیم تا اینکه درختی یا گیاهی به وجود بیاد، نطفه‌ای در رحم حیوان قرار میگیره تا بچه متولد متشبن بشه، بعدم متولد بشه. این نطفه که به سمت حیوان میرود یا اون بذری که به سمت نبات میرود، آیا از بیرون هل داده میشه به سمت حیوانیت یا به سمت نباتیت، یا در درون خودش نیرویی هست که او را به سمت حیوان بودن و نبات بودن سوق میده؟ میفرماد گمان ما اینه که در درون خودش یک نیرویی هست، عامل بیرونی نیست. خب توجه کنید این مثال با مثال قبل فرق میکنه. در این مثال شرایط و معدات باید دخالت کنند و اگر دخالت نکنن این موجود نمیتواند به اون نتیجه نهایی که حیوان بودن یا نبات بودن برسه. این زمین باید مانعی از پرورش گیاه درش نباشه، شرایط فراهم باشه، مقتضی هم که وجود غذا در این زمینه مهیا باشه. شرایط مثلا آب باید داده بشه، خورشید باید بتابه، شرایط بیرونی بالاخره باید باشه. ما قائلیم که خود این بذر به سمت درخت شدن میره، منتها به همراه این شرایط و معدات بیرونی که بدون شرایط این عمل انجام نمیشه. در مثل سنگ احتیاجی به چی نداریم، خود طبیعتش اینو میاره پایین. در مثل آب هم احتیاج نداریم، اگر هوا هم سرد نباشه این آب بالاخره سرد خواهد شد، اون شرایط بیرونی ما لازم نداریم. اگر باشه اون شرایط بیرونی کارو تسریع میکنه، سرعت میبخشه، ولی اینطور نیستش که کار مستند باشد به این شرط بیرونی. اما در این مثال سوم تا شرایط بیرونی نباشد این نطفه حیوان نمیشود، اون بذرم نبات نمیشود، تا گرمای رحم نباشد، تا تغذیه در رحم مادر نباشه و امثال ذلک، این نطفه نمیتونه به ثمر برسه. پس درسته که خود نطفه به سمت حیوان شدن میره، منتها همراه با شرایط و معدات. درسته بعض به سمت نبات شدن میره، منتها با شرایط و معدات. فرق است بین این مثال سوم و سه مثال قبل و دو مثال قبل. و عسى ان یکون ظننا بالبزور و نطفه من هاز از زن. عبارت توجه کن چی رو خوندن، اصا ان یکون از زن و نابل بزوره و نطفه قریبا من هاز از زن. چه بسا که گمانی که ما در بزور داریم، بذرهایی که میخوان نبات بشن، یا در نطفه ها داریم نزدیک به همین گمان باشه. نزدیک که میگه روشنه، نمیگه همین گمان رو داریم، میگه نزدیک همین گمان رو داریم. چرا؟ چون در بذر و نبات، در بذر و نطفه ما این گمان رو نداریم، ما این گمان رو داریم به شرطی که شرایط و معدات هم فراهم باشن. یعنی اینطور نیست که تمام کار رو به طبیعت نطفه یا به طبیعت بذر نسبت بدیم، شرایط و معدات هم دخالت میدیم، در حالی که در دو مثال قبل تمام برودت رو به آب نسبت میدادیم، تمام هبوط رو به سنگ نسبت میدادیم، دیگه شرایط و معدات رو لازم نداشتیم. اما در اینجا همه کار رو به طبیعت نسبت نمیدیم در این مثال سوم، بلکه چیزای دیگر هم دخالت میدیم. پس اون گمانی که ما در مورد سنگ و آب داشتیم، اون گمان در مورد بذر و نطفه نداریم، قریب با اون گمان داریم، چون یه تفاوتی بینشون میبینیم. چه بسا که گمان ما بالبذور در متحول شدن این بذور نباتن، وقتی که متحول به نبات میشه، یعنی این بذر میره به سمت نبات شدن، و در نطف، نطف از به بذوره چی تکبان حیوان هم در این که متکبن میشن و حیوان میشن، این بذر نبات میشود، این نطفه حیوان میشود، گمان ما به حرکت اینها نزدیک به همین گمانیست که در حرکت آب یا در حرکت سنگ داریم، حرکت آب به سمت سرد شدن یا حرکت سنگ به سمت فرود آمدن، همین گمانی که ما در این حرکت ها داریم، یعنی در حرکت آب و سنگ داریم، همون گمان رو یا نزدیک به اون گمان رو در حرکت بذر و حرکت نطفه داریم. نه اینجا کاری به اون نداره، الان هیچ کدوم از اینا رو واحد و متعدد قرار نمیده، بعدن دسته‌بندی میکنه، بعدن دسته‌بندی میکنه.
خب اینجا طبیعت
بذر و طبیعت نطفه، منتها الان اسم طبیعت نمیاریم، ابن سینا اصلا اسم طبیعت نمیاره، بعدن وقت اسم طبیعت رو میاره و بعدن تعریف میکنه. قانون ابن سینا اینه که وقتی میخواد مطلبی رو بیان کنه اسمشو نمیگه، اول خصوصیاتشو میگه بعدن اسم روش میذاره. و اینجا هم همینطور، ببینید اصلا بحث طبیعت نیست، من برای اینکه مطلب روشن بشه هی اسم طبیعت رو میاره. یعنی ابن سینا میگه آخر سر میگه قوه ایست، قوه ایست که این کار رو داره انجام میده، بعدن اون وقت این قوه رو چهار قسم میکنه، یک قسم میگه طبیعته، سه قسم دیگر میگه نفس. و نجد و ایزن، خب حالا داره مثال رو عوض میکنه، به طور کامل عوض میکنه، کارهایی رو میابیم که از موجودی صادر میشود منطبع با اراده، تا حالا کارهایی بود که بی اراده انجام میشدن، حالا کارهایی رو داره مطرح میکنه که با اراده انجام میشه. و نجد و ایزن حیوانات رو که تصرف میکنن در انواع حرکتشون به ارادت، به ارادتها، ارادت ها یعنی ارادهی که اون حیوانات دارن، یعنی با اراده تصرف میکنن در انواع حرکت، تتصرف و فی انواع حرکت یعنی تنتقه رو، عبارت اینطور معنا میشه، در انواع حرکتی که دارند انتقالاتشون به توسط اراده شده، در انواع حرکاتشون، حرکات نباتیه اونا با اراده نیست، حیوان حرکت نباتی هم داره، ولی اینجا حرکت های نباتی مطرح نیست، انواع حرکت ها مطرحه، یعنی انواع حرکت حیوان، اما این که حیوان است که حتما حرکت حیوانی اراده میشه، در انواع حرکت حیوانی انتقالاتشون یعنی حرکاتشون به اراده است. این مطلب رو که گفتم دو تا قرض داشته، یک قرض این که ضمیر حرکتها که به حیوانات برمیگرده مهمه، یعنی حرکتهای حیوانات و به عبارت دیگه حرکتهای حیوانی حیوانات، نه حرکتهای نباتیشون، حرکت نباتی که به اراده نیست. خود ابن سینا با اضافه کردن حرکت به ضمیر راجع به حیوانات فهمونده که مرادم حرکتهای حیوانیست، اونا به اراده وابسته است، نه هر حرکتی که از حیوان صادر شود. این مطلب اول که من در قرضم بود. مطلب دوم اینی که این تتصرف و فی انواع حرکتها رو اینطوری معنا نکنید که در حرکاتش تصرف میکنند، او در حرکت تصرف نمیکنه، حرکت رو صادر میکنه، عبارت ظاهرش اینه که در انواع حرکت تصرف میکنه، یعنی تغییر ایجاد میکنه. در همشون در انواع حرکت تغییر ایجاد نمیکنه، انواع حرکت رو ایجاد میکنه. پس تصرف رو اینطور معنا کنید، در انواع حرکتی که صادر میکند انتقالات حیوانی پیدا میکند، تصرف انتقال پیدا میکنه. در انواع حرکتی که دارد حرکت میکند به ارادتها، این تصرف یعنی حرکت میکنه، یعنی منتقل میشه به ارادتها، هم که متعلق به همین تصرفه، متعلق به انواع حرکتها نیست. پس انواع حرکت رو جلو معنا میکنیم، حیوانات در انواع حرکتی که دارند تصرف و به ارادت، یعنی تنتقل و تتحرک و به ارادت. ولا نرا ان قاصرا لها من خارج یصرفها تلک تصاریف، نمیبینیم که قاصری برای این حیوانات از خارج ذات حیوانات منتقل کند این حیوانات رو به این انتقالات. یصرفات که تصاریف یعنی منتقل کند به این انتقالات، حرکت بدهد به این حرکات. ما عامل خارجی نمیبینیم، لا نرا عبارت جالبیست، نمیگه نداریم، میگه ما نمیبینیم، چون هنوز ثابت نشده که نداریم، بعدا در علم الهی باید ثابت بشه که خود حیوان داره این کار میکنه، اون وقت میتونیم بگیم سبب خارجی وجود نداره. اما در اینجا باید بگیم سبب خارجی نمیبینیم. فیر کسم و پی انفسنا، چون نمیبینیم قاصری رو در ذهن ما، این به وجود میاد که حرکات و افعالی که از این اجسام صادر میشوند مال خود این اجسام، از عامل بیرونی نیامده. این لا نرا ان قاصرا لها، من لها رو به حیوانات برگردوندم، با قرینه بعد به نظر میسه که بهتره به تمام اجسامی که حرکاتشون به وسیله سبب خارجی نیست برگرده، هم به آب برگرده که سرد میشود، هم به سنگ برگرده که هبوط میکند، هم به بذر و نطفه برگردد که به سمت نبات شدن حیوان شدن میروند، هم به حیوانات برگرده که انواع حرکات رو صادر میکنند. در تمام این اجسام این چنینه که ما قاصری رو از خارج نمیبینیم که یصرف این اجسام رو تلکت تصاری، ضمیر الله رو اگه به حیوانات برگردونید درسته، اگه به اجسام برگردونید دقیق تره، چون ابن سینا بعد نتیجه چی میگیره مربوط به همه اجسام، میگه فیرتسم و پی انفسنا تخیل و ان الحرکات، و بالجمله الافعال و انفعالات صادره تن اجسام قد یکونو به سبب خارج این قریب و قد یکونو انزاتو. این فیر تسمو تفریع بر تمام مطالب قبله، یعنی هم تفریع است بر اون قسمی که حرکتش از سبب خارجی است و دیده می شود که از سبب خارجی است، مثل سنگی که صعود می کند یا آبی که گرم می شود، هم تفریع است بر اون قسمی که دیده نمی شود سببش خارجی باشد، مثل آبی که سرد می شود یا سنگی که هبوط می کند یا نطفه و بذر و حیوان. چون چنین وضعی رو ما در اجسام مشاهده می کنیم، فیرتسم فی انفسنا، این تخیل که حرکات، بعد حرکات رو تقسیم میکنه، میگه و بالجمله الافعال و انفعالات، به طور مجمل به طور کلی، بالجمله یعنی به طور کلی افعال و انفعالاتی که صادر میشوند از اجسام گاهی به سببی هستند که خارج از ذات این منفعل و بیگانه از این منفعله، و گاهی از ذات منفعل است لا من خارجه، از خارج نیست. این در ذهن ما ترسیم می شود که اجسام رو به دو قسم تقسیم کنیم، یک قسم اونهایی که افعال و حرکاتشون از بیرون بهشون تحمیل میشه، یک قسم اونهایی که افعال و حرکاتشون مربوط به خودشون. توجه کنید در اینجا میگه فیرتسم و فی انفسنا تخیل و ان الحرکات، نمیگه تعقل، میگه تخیل. یه بحثی در کلام مطرحه که آیا علم عبارت است از تصدیق مطابق واقع، یا علم یعنی دانستن، حالا چه مطابق واقع باشه چه نباشه. این تو کلام مطرح میکنن و اصلش هم تو منطق است. کلام هم چون میدونید علم منطق رو در درون خودش میاره بحث میکنه، بله بحث اساس این بحث اصالتا مال منطق، مال کلام نیست. کلام چون متشفل منطق هم هست نزه این بحث مطرح میکنه، چون کلام متکلمی میگن ما علم منطقمون رو خودمون تو کلاممون میاریم تا مخاطبمون به جای دیگه حواله داده نشه، هرچی لازم داریم تو همین علممون میاریم. نظر دیدین که تمام کتب کلامی مصدرند به بحث منطق، میگن ما به فیلسوف احتیاج نداریم، خودمون منطق داریم. البته منطق کنم منطق فلسفه یکیه، ولی دیگه به کتب منطق حواله میدن، در اول کتاب کلامی منطقشون میگن. خب اون وقت چون بحث منطقی است، ولی تو کلام هم آمده، اونجا این بحث مطرحه که مراد از علم چه علمیه. همین بحث رو در تعقل داریم. آیا در تعقل ما اون چی که نصیبمون میشه علم مطابق واقع یا مطلق علمه؟ فلاسفه معتقدن که علم مطابق واقع، اونجایی که ما به خلاف میرسیم تعقلمون در واقع تعقل نبوده، تعقلمون مشروب به توهم بوده. یعنی عقل خالصانه وارد بحث نشد، اگه خالص وارد بحث میشد به نتیجه مشروب میرسید و واقعیت رو کشف میکرد. پس تعقل یعنی کشف واقع، تخیل یا توهم محتمل است که کشف واقع باشد، محتمل است که کشف واقع نباشد. در اینجا هنوز روشن نیست که این اسباب داخلی یعنی خارجی. ما اسباب داخلی، ما اسباب خارجی رو نیافتیم، اما حالا اسباب خارجی وجود ندارد یا دارد این برام روشن نیست، لذا نمیتونیم بگیم تعقل کردیم. اگه تعقل کنیم که کار تمامه، باید بگیم تخیل کردیم یا توهم کردیم. جای تخیل و توهمه تا بعدن تعقل شود و بعد روشن شود، روشن بشه که حالا بالاخره ما سبب رو خارجی میدونیم یا داخلی میدونیم. الان که برامون روشن نیست میگیم این مسئله یک مسئله تخیلی یا یک مسئله توهمی است، نمیگیم مسئله تعقلی است. پس فیرتسم فی انفسنا تخیل ان الحرکات، یعنی در ذهن ما این خیال به وجود میاد، نه تعقل کنیم این مطلب رو، بلکه تخیل میکنیم. بعد از استدلال و کشف واقعیت تعقل میکنیم، اما حالا که هنوز استدلال نکردیم، کشف واقعیت نیست، تعقل نیست، بلکه تخیل. این عبارت ابن سینا همه دقیق آمده، یعنی ابن سینا خیلی مواظب به آوردن عبارتشه که کجا چی بیاره و کجا چی بیاره. نباید بی تفاوت از کلام، از کنار کلماتیشون گذشت. خب پس اینطور شد، تا اینجا رسیدیم به این بحث که موجوداتی که یا اجسامی که میبینیم حرکاتی رو یا فعل و انفعالاتی رو صادر میکنن، اینا گاهی سبب خارجی دارن، گاهی سبب خارجی ندارن. اونی که سبب خارجی نداره الان بحث میشه. این مطلبم دقت بکنید، در تمام این عبارات ابن سینا نمیگه سبب داخلی داری، میگه لا من خارج، فقط همین، یعنی سبب خارجی رو نمیبینی، نمیگه سبب داخلی داریم، چون هنوز روشن نیست سبب داخلی داریم یا نه. هم ببین قبل گفت وقد یکون و ان ذاتها لا من خارج، لا من خارج رو آورد تا اینکه بفهماند که سبب خارجی دیده نمیشه. اگر چه اول میگه ان ذاتها است، ولی فرصتش میگه لا من خارج، دامن خواهش تفسیر انذات هاست، ولی در ضمن تفسیر این هم تبیین میکنه که از خارج دیده نشده که از خارج باشه، برای ما ثابت نیست که از خارج باشه. ثم الذي يكون عن ذاتها لا من خارج، چهار قسم میشه، دو قسم میشه، هر کدوم از دو قسم دو قسم میشن، مجموع میشه چهار قسم که این از خارج توضیح دادن. اون سببی که داخلی است گاهی سبب میشود برای فعل واحد، گاهی سبب میشه برای فعل گوناگون. این دوتا در هر یک از این دو حالن، گاهی با اراده گاهی بی اراده، که میشه چهار تا. ثم الذي يكون عن ذاتها، اون فعلی که از ذات این اجسام صادر میشود نه از خارج بر این اجسام تحمیل شود، فنحن في اول نظر اجازه میدیم. در اول نظر این در نظر ابتدایی اجازه میدیم، چون حس میکنیم. وقتی حس میکنیم نظر ابتدایی میکنیم، وقتی تعقل میکنیم استدلال میکنیم بحث رو تماما روشن میکنیم، اون وقت این نظر عمیق میشه دیگه، اول نظر نیست، نظر عمیقه. فنحن فی اول نظر، ما در نظر ابتدایی و بدوی اجازه میدهیم که بعضی از این افعال، این زمین بعض رو به الذی برمیگرده، ثم الذی یعنی ثم الفعل الذی، حالا مجبز ان یکون بعضه، یعنی بعض از این فعل ها لازما طریقتا واحده، یا بعضی از این جسم، بعض جسم اونم میشه گفت لازما طریقتا واحده لا ينحرف عنها، جسمی ملازم با یک طریق است یا فعلی ملازم با یک طریق است، یعنی یک نواخته، جسم یک نواخت صادر می کند یا این فعل یک نواخت صادر می شود، لا ينحرف از اون طریقه، یعنی از اون یک نواختی منحرف نمیشه، متفنن و گوناگون نمیشه، بلکه یک طریق است، یعنی یک سنخه، یک فعله. و یکون و بعضه، یعنی بعضی از این جسم ها یا بعضی از این فعل ها، مفنن و ترائق مختلف الوجود، یعنی طرق فنونی از طرق دارد، یعنی راه های متفنن و گوناگون دارد و مختلفت وجود، یعنی وجوه مختلفه داره، چهره های مختلف داره، سنخ های مختلف داره. پس دو قسم شد، اونی که عن ذات اجسام صادر می شود دو قسمه، یکی اونی که به یک طریقه هست عوض نمیشه، یکی نه طریقه های مختلف داره. از شدم این عبارت هم میتونه مربوط به جسمی باشد که فاعل است، هم میتواند مربوط باشه به اون فعل، اگر مربوط به فعل کنید بهتره، ولی مربوط به جسم هم کنید اشکال نداره. و معذالک، یعنی علاوه بر این که این دو قسم رو داریم، باز اضافه میکنیم که هر کدوم از این دو قسم به دو قسم تقسیم میشوند، یا با اراده صادر میشوند یا بی اراده. و معذالک فیجوزو ان یکون کل واحد من الوجهین، هر یک از دو وجه، یعنی اون وجهی که طریقه به طریقه واحد صادر میشود و اون وجهی که با طرق مختلف صادر می شود، هر یک از این دو وجه صادر شوند به ارادتن و صادرن به ارادتن و صادرن لا ان ارادتن، کتاب ما الا داره الا درست نیست، لا ان ارادتن درسته، و صادرن لا ان ارادتن. کلمه صادرن نشون میده که بحث ایشون در فعل نه در فاعل، هم توی که ارز کردم عبارت قبل رو هم به فعل مرتبط شدم هم به فاعل، و گفتم اگه به فعل مرتبط کنید بهتره، این عبارتی ایشون نشون میده که اصلا عبارتی ایشون مرتبط به فعل کرده، اگرچه مرتبط به فاعل هم بشه درسته، ولی مرتبط به فعل بهتره، چون گفته صادرن نگفته مستره، هر یک از این دو وجه، یعنی از این دو فعل، یا صادر با اراده است یا صادر بی اراده است، که بحثا در فیلم مطرح شده، نه در فایل. برای صادرن لا ان ارادتن مثال میزنه، منطقه به این صورت، بل کسدور رزه ان الحجر الهابط و الاحراق ان النار المشتعله. سنگی که پایین میاد ایجاد رز میکنه، رز یعنی کوفتن، شکستن، ریز ریز کردن. این کاریه که سنگ انجام میده در وقتی از بالا میفته پایین، اما این کار از او بلا ارادتن صادر میشه. تصدور رز عن الحجر الهابط و صدور الاحراق عن النار المشتعله، اینا مثلا برای لعن ارادتین. حالا درسته که هر دوشون یک فعلند، فعل گوناگون نیستن، هم رز فعل واحده هم احراق فعل واحده، ولی هر دو مشترکن در این که لعن ارادتین هستند. خب بین این دو مثال هم باید فرق باشه. الان ما ماول اشتراکشون رو گفتیم، هر دو لعن ارادتن هن. این ماول اشتراک، هر دو فعل واحدن و متفنن و مختلف نیستن، این هم یه ماول اشتراکی دیگر. ماول اختلافشون چیه؟ ماول اختلاف این است که رز فعل معل واسطه سنگ است، احراق فعل بلا واسطه نار است. سنگ فعل بلا واسطهش پایین آمدن و شکستن نیست. اتفاقه که در زیر این سنگی داره فرود میاد یه شکستنی وجود داره، این سنگ میاد اونو میشکن، و اگه این شکستنی وجود نداره سنگ فقط کار خودشو میشه، این کار به وجود نمیاد. اما اشتعال کارش آتشه، کار ملواسطه نیست، کار بلواسطه، ذاتشو داره ایجاد، یعنی ذاتش احراق کرده، ذاتش سوزونده. اون دیگه اینطور نیست که اتفاقه که سوزنده باشد. اون لااقل اگر چیزی هم دم دستش نهید که بسوزنه، هوای اطراف خودشو میسوزنه. اما سنگ اینطور نیست، سنگ اگه آمد پایین چیزی نبود اون چیزو نمیشکنه. پس البته کوفتن حتما هست، شکستن نباشه کوفتن حتما هست، ولی بالاخره کوفتن کار سنگ نیست، کار سنگ فرود آمدنه، کوفتن اتفاقی است، یعنی حاصل بعد از اون کاره، به عبارت بهتر کار معل واسطه است، اما احراق کار بلا واسطه است. این مایز بین این دو مثال. فهازا ما یرتسمو فی انفسنا، این فهازا ما یرتسمو فی انفسنا هم خلاصه گیری از مطالب قبله، هم آماده شدن برای ورود در مطلب بعد.
طبیعت و ذات چی دنجا ما وقتی ذات چی
طبیعت و ذات، اینه همه بعدن بحث میشه، اینه بعدن بحث میشه که فرق بین ذات و طبیعت چیست. آیا طبیعت همون حرکت، طبیعت همون ذات، طبیعت همون صورت نوعی است؟ اینا در فصل بعد بحث میشه، فی نسبت طبیعه الالماد و صورت الحرکت.
آتش پس طبیعت
طبیعت آتش بفرمید ذات آتش هم نداره، عرض میکنم اینا بعدا مشخص میشه همش.
چون مبانی عام چرا وجودش فقط در طبیعت بحث نکنه؟ چون مبانی خاصه را چیکار نمیشه بسیار کنه؟ طبیعت این مبانی عام هست در وجودش اینجا بحث نکنه؟
بله، طبیعت از وجود عام است، از مبادی عام است، لذا در وجودش بحث نمیشه. طبیعت از مبادی عام است، لذا در اینجا در وجودش بحث نمی کنه. که در عبارت بعدی ایشون می فرماید که شاید این اسباب که ما اونها رو داخلی میبینیم اسباب خارجی باشن، منتها ما اون اسباب خارجی ندیده باشیم، و چون ندیدیم اسناد بدیم به داخلی، شاید اینطوری باشه. ابتدام که فازا مایت تصمو پیانفوسنا، این در ذهن ما ترسیم میشه ولی هنوز تثبیت نشده. شاید این اسباب داخلی نباشن، خارجی باشن. پس توجه میکنیم فازا مایت تصمو پیانفوسنا علاوه بر این که خلاصی گیری از ما قبله، زمینه هم برای ما بعد هست. میگه این در نفس ما متصل میشه ولی ممکنه واقعا اینطور نباشه. چه میدانیم، شاید سبب خارجی در کار بود و ما اون سبب خارجی رو نیافتیم و ندیدیم. ثم ما یدرینا ان تکون هذه الاجسام التي لا نجد لها محرکات من خارج انما تتحرك و تفعل عن محرک من خارج لا ندرکه. این عبارت اینجور معنا میشه، چه میدانی؟ شاید ان تکونه، یه شایدی اینجا ما میاریم. پسر چه میدانیم، شاید حتما هست یا احتمال داره. احتمال میدهیم، ان تکون، کلمه احتمال میدهیم و باید بیارید. نمیدانیم ولی احتمال میدهیم، لذا احتمال میدهیم. نمیدانیم لذا احتمال میدهیم. ان تکونه حاضر هستم، شاید ان تکونه حاضر هستم، کلمه شایدی احتمال میدهیم باید اینجا بیاد و میاد. بعد از مایو دبینا این کلمه میاد، احتیاجی به ذکر نداره. ثم ما یدرینا، چه میدانیم، شاید این چنین باشد. ان تکون هذه الاجسام که لا نجد لها محرکات من خارج، محرکاتی از خارج براشون نمیابیم، شاید اینطور باشه که انما تتحرک و تفعل ان محرک من خارج که لا ندرکه و لا نصل الیه. این محرک خارجی رو درک نمی کنیم و بهش نرسیدیم یا نمی رسیم، دسترسی بهش نداریم. دسترسی بهش نداریم یعنی چی؟ دو تا فرض میکنیم. یک فرض اینه که محرک، محرک مجرده و محرک مجرد رو ما با چشم که نمیتونیم ببینیم، باید با عقلمون اثبات کنیم و شاید در جایی نتونسته باشیم اثبات کنیم، از در نتیجه به محرک نخواهیم رسید. این یه فرض. فرض بعدی اینه که محرک رو دیدیم اما تأثیرش رو در این متحرک نیافتیم، یعنی رابطه‌ای که بین این دو تاست برای ما مجهول مونده. مثلا مغناطیس رو دیدیم، آهن هم دیدیم که به سمت مغناطیس رفت، ولی نفهمیدیم که بین مغناطیس و آهن نسبتی هست و این مغناطیس آهن رو جذب میکنه. اینو نفهمید، لذا گمان میکنیم که این آهن خودش داره به طبیعتش به سمت این مغناطیس میره. نمیفهمیم که مغناطیسی رو چشیده. سبب خارجی است ولی ما چون رابطه بین این سبب و این منفعل رو نیافتیم، فکر میکنیم منفعل به طبیعت خودش داره به سمت اون مغناطیس میره. این هم یه مورد دوم. پس گاهی سبب مجرده و به این صورت نمیتونیم بیابیمش، لذا کار رو به خود همین شی نسبت میدیم، به خود همین منفعل نسبت میدیم، در حالی که سبب خارجی وجود داشته. گاهی حالا یا مجرد یا غیر مجرد رابطه بین اون سبب و این منفعل رو نیافتیم، تأثیر اون سبب در این منفعل برامون روشن نشده. چون روشن نشده حکم میکنیم به این چه خود متأثر داره کار میکنه، در حالی که متأثر خودش کار نمیکنه، اون مؤثر داره برش اثر میزنه. مثل این مغناطیس که اصلا مثلا مغناطیس رو یا باید با تجربه بفهمیم که تأثیر میذاره در حدید و در آهن، یا عقلمون بحث کنه. البته راه بحث عقل غالبا در اینجور موارد بسته است. عقل نمیتونه بگه مغناطیس میتونه این کارو بکنه، باید حس کنه. ولی خب حالا بالاخره به طور کلی یا باید حس کنیم تا تأثیر بفهمیم، یا عقلمون اثبات کنه. کسی که برایش عقلش اثبات نکرده و حس هم نکرده و قهرن تأثیر مغناطیس در آهن رو نیافته، برای چنین شخصی این گمان پیش می آید که آهن خود به خود به سمت مغناطیس روان شده، نه مغناطیس او رو کشیده. پس ممکن است در بعضی جاها که ما سبب رو داخلی می بینیم، در واقع این چنین باشد، یعنی سبب خارجی در بیرون موجود باشد و ما اون سبب رو نیافته باشیم. دو مورد مثال زد در جایی که سبب در بیرون است ولی ما نمیابیم. یه مورد مورد مجرد که سبب مجرده و یافت نمیشه، یه مورد هم این که سبب مجرد نیست یا مجرد هست ولی تأثیرش معلوم نیست. خود سبب ممکنه یافته باشیم، حالا چه مجرد چه غیر مجرد، ولی تأثیرش رو نیافت. در چنین جایی هم فکر میکنیم که شیخ خودش به سبب داخلی داره به سمت اون حرکت رو داره انجام میده. بل اصاهو ان یکون مفارقن غیر محسوسه، شاید این محرک یا اون سبب مفارق باشد، یعنی مجرد باشد و در نتیجه غیر محسوس باشد، لذا ما نیافته باشیم. یه مورد. مورد بعدی، او اصاهو ان یکون محسوس از ذات اما غیر محسوس تأثیر. ذاتشو میابیم، حس میکنیم، مغناطیس یا آهن رو باسه میبینیمش، اما تأثیرش برامون محسوس نیست. یعنی نمیدونیم که این آهن رو با در این آهن اثر میذاره، فکر میکنیم خود آهنه داره به سمت آهن رو با میره. تأثیر رو حس نمیکنیم، یعنی اون نسبتی که بین این آهن رو باس و این آهنه حس نمیکنیم، اون نسبتی که بین فاعل و منفعل به دست نمیاد. ای غیر محسوس نسبت لتی بینه و بین منفعل هم، حس نمی کنیم نسبتی رو که بین این سبب خارجی اون محرک و بین منفعل از این سبب وجود دارد، اون نسبت رو و اون رابطه رو حس نمی کنیم. عبدالله صفت نسبته، اون نسبتی که دلالت می کند بر علا انها موجبتون ده، نسبتی که دلالت میکند برای اینکه اون محرکات موجبند لهو، یعنی موجبند بر این حرکت، موجبند بر این فعل، باعث این فعلن. ضمیر انها رو به محرکات برگردونده، در وضعی نسخ انهو داره به محرک برگردونده. کملم گرل مغناطیس مثال برای دومه، مثال برای بل اصاها ان یکونم مفارقن غیر محسوس نیست، مثال بر اون نیست، مثال بر دومه که محسوس ذات هست ولی تأثیرش محسوس نیست. کم علم یرال مغناطیس جذب الحدید، مثل کسی که ندیده مغناطیس جذب حدید میکند. خب این چنین شخصی به تأثیر مغناطیس آگاه نیست، یا به عبارت دیگه به نسبتی که به این مغناطیس به حدیده آگاه نیست. اون وقت فکر میکنه که حدید به طبیعت خودش، یعنی به سبب داخلی داره به سمت مغناطیس میگه. حسن قید لمیره هست، قید یزبو نیست، یعنی با حس نیافته. کمل لمیره مغناطیس یزبو الحدید حسن، یعنی با حس نیافته. حالا رؤیت تنها مراد نیست ها، که ببینه لامسهش هم درک نشده. گاهی از اوقات ممکنه آدم با لامسه حس کنه که این آهن رو داره جذب میکنه، حتی لزوم نداره با چشم ببینه، بالاخره باید حس کنه، جاذبیت آهنربا رو باید حس کنه. اولم یعرف عقلا انه جاذب للحدید، یا عقلا نشناخته چه این مغناطیس جاذب حدیده. مگه میشه کسی عقلا نشناسه میفهمد؟ بله، عقل به این امور راه نداره. مگه از حس کمش میگیره؟ از ذالکه کل متعذر ادراک او به طلب العقل. ذالک یعنی فهم این که مغناطیس جذب حدید میکند به منزله متعذر است، ادراکش متعذر است با جستجوی عقل. یعنی اگر عقل جستجو کند بعید به این مدرک برسد، نمیتونه ادراک کنه که مغناطیس جذب میکنه. این مطلب مطلب تجربیه. عقل هم اگر درک میکنه باید حس رو به کمک بگیره، مستقیم خودش نمیتونه این مطلب رو اثبات کنه. پس یا باید حس درک بکند یا باید عقل بشناسد، که البته اگر عقل بخواد بشناسه حس کردن بازم از طریق حس. حالا فعزار الحدید رعا یعنی کی؟ یعنی کسی که حسش ثابت نکرده برای او که مغناطیس جاذب حدید است. عقلش هم این معرفت رو برای به وجود نیورده که مغناطیس جاذب حدیده. چنین شخصی ازار الحدید رو که یتحرک و الالمغناطیس، چنین شخصی اگر ببیند حدید رو که یتحرک الالمغناطیس، لم یبعد، بعید نیست که گمان کند که انهو یعنی حدید متحرکن الیه یعنی الالمغناطیس انزاتهی یعنی انزات الحدید. یعنی فکر کنه خود حدید داره به سمت مغناطیس میره و گمان نکند که مغناطیس داره اون رو میکشه. البته لم یبعد که این گمان براش به وجود بیاد، ممکنه بعضی این گمان براشون به وجود نیاد. خب بعضی دیگه چرا؟ بعضی زود میفهمن که این مغناطیس یه تأثیری داره، ولی بعضی دیگه نه، بعید نیست گمان کنم که این آهن خودش داره به سمت مغناطیس میره. الا انه من الظاهر، این الا انه من الظاهر استدراک یا استدراک اسمش رو نمیذاریم علاوه، این الا یعنی علاوه بر این، این مربوط به همین بحث اخیره لم یبعد ان یظن انه متحرک الیه انذاته. این انذاته رو ایشون میخواد تشریح کنه. حدیدی که به سمت مغناطیس میره انذاته میره. انذاته میره یعنی چی؟ یعنی به لحاظ این که جسم میره یا به لحاظ این که قوه درش هست میره؟ چون وقتی این ذات حدید یعنی خود حدید به سمت مغناطیس میره، یا به خاطر اینکه جسمیست که مثلا، یا به خاطر اینکه جسمه به سمت مغناطیس میره، یا به خاطر اینکه قوه درش هست. ببینید حقیقتا اینه که مغناطیس به خاطر قوهی که دارد او رو میکشد، یعنی حدید رو میکشه. ولی حالا که در گمان ما قرار شد حدید خودش به سمت مغناطیس بره، خودش که به سمت مغناطیس میره به چه جهت میره؟ به جهت این که جسم هست میرود، یا به جهت این که قوهی درونش هست میرود؟ نمیتونید بگید به سبب جسم بودن میره، چون اگر به خاطر جسم بودن به سمت حدید به سمت مغناطیس بره، همه اجسام چون جسمن باید به سمت مغناطیس بره، حتی چوب هم، چون چوب هم جسمه. پس معلوم میشه که این حدید به خاطر اینکه جسم است به سمت مغناطیس نمیره. اگر بخواد به سمت مغناطیس بره به خاطر قوه ایست که درش موجوده. بخواه اگر کسی بگه به خاطر قوه است، ما به شک میندازیمش که شاید این آهن نه به خاطر قوه درون خودش به سمت مغناطیس رفته، بلکه شاید مغناطیس او رو به سمت خودش کشیده، همون شک قبلی بمیشه. پس این علا داره این اتفاقی رو که برای بیننده مغناطیس و جذب حدید کردن مغناطیس به وجود میاد داره تشریح میکنه. میگه این بیننده فکر میکنه که این حدید به ذاتش داره به سمت مغناطیس میده. ما این فکر این بیننده رو تشریح میکنیم، به اون میگوییم تو که میگویی این آهن به سمت مغناطیس میده، چون جسمه به سمت مغناطیس میده یا چون قوه در او هست؟ او حتما نمیگه چون جسمه، زیرا اگه بگه جسمه ما بلا فاصله بهش میگیم پس بقیه اجسام هم به سمت مغناطیس برن. او حتما میگه به خاطر قوه‌ای که در او هست به سمت مغناطیس میگه. تا گفت به سمت به خاطر قوه‌ای که در این حدید هست به سمت مغناطیس میگه، او شکی رو که ما الان اظهار کردیم درش وارد میکنیم، با او رو به شک میندازیم، میگیم شاید این قوه حدید نباشد، عامل بیرونی باشد که تو نمیبینی. بله استعداد رو میخواهم
مغناطیس رو به جذب داره، ولی هر چیزی رو جذب میکنه.
بله در آهن که ما از میکنیم مغناطیس آهن رو جذب میکنه، خیلی
قوهی
رو ثابت میکنه. در آهن قوهی ثابت نمیشه، در مغناطیس قوهی ثابت میشه که این قوه فقط رو آهن اثر میشه. در اینجا میگیم فعلیست از مغناطیس و انفعالیست از اون آهن. البته آهنم بالاخره سنخیست که در دسترس مغناطیس قرار میگیره، چوب سنخی نیست که در دسترس مغناطیس قرار بگیره. یعنی نسبتی که ما قائلیم نسبت تأثیر بین آهن است و مغناطیس، نه بین مغناطیس و چیزی دیگه، این نسبت الان مجهوله. البته بدون شک اون طرف باید آهن باشه تا نسبتی بین مغناطیس و او برقرار بشه، ولی الان بحث ما در این نیستش که حالا اون آهن استعدادی داره یا نداره، بحث ما در اینه که این نسبت مجهوله، این نسبتی که بین آهن است و مغناطیس این مجهوله. چون این کشف نشده ما گمان میکنیم که آهن خودش به سمت مغناطیس میرود، ولی واقعیت اگر اون نسبت کشف بشه واقعیت روشن میشه که در واقع اون مغناطیسه که آهن رو جذب میکنه. در بوچه این الان فرمودید الا انه به کجا مربوط بشه؟
خارج از اون فعل باشه، محرک غیر از متحرک باشه، نمیشه محرک متحرک شیء واحد باشه. چیزی که می اینو حرکت داره میکنه به سمت مغناطیس، این حرکتش محرکش نمیشه خود جسم به ما و جسم باشه، باید باید اون قوه ای با اون طبیعت یا نفسی باشه.
نه این تا که شما میفرمایید حرف درستیه، ولی این عبارت از همه جا میبریدش، این عبارت علا انهو رو نباید اونطوری معنا کنید که میخواد بیان کند که باید فاعل خارج از منفعل باشد. این یه بحث درستیه، ولی اینجا اصلا جای بحثش نیست. شما الان دارید این عبارت رو طوری معنا میکنید که از همه جا بسته بشه، بریده بشه، در حالی که لاکنا که بعدن میاد، لاکنا مربوط به قبل از این علاست، پس این علا این وسط باید یه جوری جا داده بشه که لاشینا به اون ما قبلش بتونه مربوط بشه. همونطور که معلوم میکنه منو کن بهتره. اونطور که شما میفرمایید مطلب درستیه، ولی رابطه عبارت قطع میشه با گذشته و آینده.
تفسیر لم
یبعد ان یزن انه متحرک الیه عن ذاته، بلکه تفسیر عن ذاته، یعنی عن ذاته رو داره توضیح میده. این حدید که میخواد خودش حرکت کند به مغناطیس، به سمت مغناطیس، نه مغناطیس رو بکشد، خودش میخواد حرکت کند. حرکت کردنش دو جوره، یا به ما انه جسمون داره حرکت میکنه، یا به ما انه فیه قوتون حرکت میکنه. به ما انه جسمون که غلطه، پس باید به ما انه فیه قوتون حرکت کنه. پس این رایی که حدید را میبیند به سمت مغناطیس میرود، باید قبول کند که این حدید به خاطر قوهی که درش هست داره به سمت مغناطیس میره. اینو قبول کند و بیان کند که پس حالا این حدید طبیعت و سبب درونی داره. ببینید ابن سینا میخواد چی بگه؟ ابن سینا میخواد بگه این شخص رایی که تا حالا مغناطیس رو ندیده، این گمان میکند که این حدید خودش دارد به این سمت میرود. بعد ازش میپرسیم که آیا چون جسم است به سمت مغناطیس میره؟ میگه نه. بعد میگه بلکه به خاطر این که قوه درش هست داره به سمت مغناطیس میره. معلوم میشه اون رایی داره در این حدید قوه میبینه، که اون قوه این حدید رو به سمت مغناطیس میبره. یعنی فکر میکنه خود این ما خلاصی میشه از این تصمیم موتور. خیلی این همیشه از وقتهای قبل شروع میشه، ولی امروز آمد از اینجا شروع میشه. باید بهش گفته میشه که من این به معاوضی نمیتونم برم بگیم، باید بهش میبکنم که اول بر اونا بزن. مزد از اول آمدن میشه در حدید اثر جذبه. من الان مثال ما همینه. ببینید من اون چیزی میخوام ارز کنم اینه که قوهی که در اینجا آورده، این عبارت الانهو داره همین عبارت قبل رو تأکید میکنه. یعنی این چنین رایی گمان میکند که این حدید عن ذاته حرکت کرد. منتها عن ذاته حرکت کردن دو جوره، یکی چون جسم است داره حرکت میکنه، یکی چون قوه داره داره حرکت میکنه. این رایی نمیگه چون جسم حرکت میکنه، میگه چون قوه داره حرکت میکنه. پس وقتی گفت چون قوه داره حرکت میکنه، معلوم میشه این رایی گمان کرده که طبیعت خود این حدید داره حرکتش میدهد، طبیعت این قوه موجود داشت. داره تأکید میکنه اون ظن رایی رو، یعنی رایی که گمان میکند این حدید خودش حرکت کرده، نمیگوید چون جسم حرکت کرده، بلکه میگوید چون قوه درش هست حرکت کرده و قوه همون طبیعته. پس میگه چون طبیعت کذایی داشته حرکت کرده، یعنی چون سبب داخلی داشته حرکت کرده. ابن سینا با این بیان میخواد بفهماند که این رایی سبب رو داخلی میبینه با این که سبب خارجی است. پس وقتی میگه خود این حدید حرکت میکنه، خود دو معنا داره، یعنی خود حدید چون حدیده چون جسمه، یا خود حدید چون قوه خاص داره. اون رایی نمیگه چون جسمه، میگه چون که قوه خاص داره حرکت میکنه. پس معلوم میشه حرکت حدید رو به قوه حدید نسبت میده و قوه حدید هم داخلی است، پس حرکت حدید رو به سبب داخلی داره نسبت میده. توجه میکنه ابن سینا داره این اشکالی رو که مطرح شده تکمیل میکنه، یعنی این گمانی رو که این رایی کرده، گمان رو توضیح میده که این گمان کرده که سبب سبب داخلی است و این که سبب سبب خارجی است. یعنی ابن سینا داره مثال میزنه برای اونجایی که سبب خارجی است ولی داخلی دیده میشود. این مثال رو داره تبیین میکنه، میگه سبب خارجی است ولی این آدم داخلی میبینه. داخلی میبینه یعنی چی؟ یعنی به این حدید نسبتش میدهد، نه به خود حدید که جسم است، بلکه به خود حدید که دارای قوه است، پس به قوه داخلی داره نسبت میده. علانه من از ظاهر این است که محرک صحیح نیست که جسم به ماه و جسمون باشد. انما یحرکو به قوت فی، بلکه حرکت میدهد به قوهی که درش هست. محرک در اینجا همون حدیده، نه مغناطیست، چون رائی حدید رو داره محرک میبینه، مغناطیس که محرک نمیبینه. اگه مغناطیس محرک میبینه که مثال برای بحث ما نیست. ما داریم مثال میزنیم برای اونجایی که سبب خارجی هست ولی گمان کننده سبب رو داخلی میبینه، یعنی محرک رو خود حدید میبینه. ما داریم مثال برای اونجا میزنیم، پس مراد از محرک در اینجا خود حدیده. الا انه من الظاهر، ظاهر است پیش همین رائی. پیش رائی روشنه که محرک جسم به ماه و جسم نیست، یعنی این حدید به خاطر اینکه جسم حرکت نکرده، خودش رو تنش حرکت نداده، بل انما یحرک به قوت فی، به قوت که درش هست حرکت داده خودش رو. رائی این چنین فکر میکنه، روشن چه از میکنه؟ بله؟ نه بله انما نداریم، خود انما در اینجا ولی بل میاد. این روزه ها انما به معنی بله، گاهی از آخر لاکن هم میاریم به معنی بل، نه که به معنی بله، ما اینجوری معنیش میکنیم. بله انما در اینجا هم حس رو افاده میکنه. لاکن نزع و وضع یتسلمه طبیعی و یبرهن علیه الهی و یبرهن علیه الهی. این لاکن توجه کنید استدراک از کجاست؟ استدراک از علا انه من الظاهر نیست، روشن استدراک از این نیست، چون این مکمل مثال بود. این علا انه من الظاهر هست که مکمل فیضاره الحدیده، لیکن به اون اول بحث میخوره. ببینید سنب ما یدرینا، احتمال میدهیم که این اجسام که محرک خارجی براشون نمیابیم محرک خارجی داشته باشن و ما نیافته باشیم. این احتمال میدیم لاکن نا نظر، لاکن به این احتمال اعتنا نمی کنیم، این چنین پیش خودمون قرار میدهیم و اصل موضوع میگیریم که اینها سبب داخلی دارند. پس اینهایی که سبب داخلی براشون ادعا شد احتمال دارد که سبب خارجی داشته باشند، لاکن نا به این احتمال توجه نمی کنیم، بلکه پیش خودمون این چنین قرار میگذاریم که اینها سبب داخلی دارند. پس لاکن ها استدراک از اون قبل. از ما اشرافی تر هست مردم آسمان دیم آرشگاهی نه از یه دو هفته یه باری آرش میشه. محترمانه‌تر اینه که همینجا قطعش کنیم. بسنید 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 بسنید.